بسم الله الرحمن الرحیم. درس پایز آسان استاد سید محمد جواد شبیری، دوشنبه 17 آذر 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در مورد حدیث عبدالصمد ابن بشیر بود. عرض شد که این روایت رو از جهت سندی ما تصحیحش کردیم، اما حالا از جهت دلالی من یه اشاره اجمالی اول به وجه استدلال به این روایت عرض بکنم، بعد روایت رو میخونم، یه توضیحاتی در مورد فقه الحدیث و بعضی نکات حدیثی روایت عرض میکنم. ما حاصل این روایت این هست که یک شخص اعجمی یک پول پسنداز کرده بوده برای حج، آمده بدون تحقیق، آمده حج انجام بده بدون اینکه لباسشو در بیاره و امثال اینها، وارد مسجد الحرام که شده تازه متوجه شده که بابا باید لباس پوشیده بشه و اینها، و اصحاب ابی حنیفه بهش گفتن که 3 مشکل داری. اولا باید پیراهنتو پاره کنی و از پات در بیاری، یک. دوم این که حجت فاسد هست. سوم این که یک شطور هم باید قربانی کنی. امام صادق علیه السلام وارد مسجد الحرام میشن، میبینن که این بند خدا داره به سر و صورت میزنه. قضیه رو برای امام تعریف میکنن. امام میفرمایند که این لباس رو قبل از تلبیه پوشیده یا بعد از تلبیه؟ میگه قبل از تلبیه پوشیدن. حضرت میفهمن لازم نیست لباس رو از پات در بیاری، از همون سرت هم میتونی لباس رو در بیاری و بدنم به گردنت نیست، حج من قابلم نداری. بعد یه ضابطه کلی بیان میفرمایند که اون ضابطه کلی مورد بحث ما هست. ای رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، هر کسی که یک فعلی رو به جهالت مرتکب شد، این لاشیء علیه. استدلال اینه که کسی که نمیداند مثلا سوره واجبه، نماز بی سوره میخواند، این رکب امرن به جهالته، بعدن کشف خلاص می شود که سوره واجب بوده، قضا معنیش اینه که به گردنش اعاده واجب نیست، قضا به گردنش واجب نیست. این استدلال. خب این رو به حالا متن روایت رو بخونیم، بعد در مورد اینکه این استدلال یکی دو تا نکته حالا متن رو بخونیم، بعدن اون نکاتش رو صحبت کنیم. میگه جا رجلون ان عبدالصمد ابن بشیر ان موسی ابن قاسم ان عبدالصمد ابن بشیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال، این مرجع ضمیر قال عبدالصمد ابن بشیر هست نه ابی عبدالله کما هو ظاهر. ببینید خیلی وقتها برای اینکه سند رو کامل کنند، سند رو تا نام معصوم هم ذکر میکنند، بعد شروع میکنن مقدمات مطلب رو از قول راوی نقل کردن، احیانا بعد از دو سه سطر تازه میرسن به نام امام علیه السلام که این موضوع در از امام سوال شده. اینم از همین باب عن ابی عبدالله رو برای تفکیک بین متن و سند اضافه کرده و برای روشن شدن اینکه این روایت از امام صادق علیه السلامه. عبدالصمد ابن بشیر میگه جا رجل یلبی حتی دخل المسجد و هو یلبی و علیه قمیصه و وصب الیه اناس من اصحاب ابی حنیفه فقالوا شق قمیصک و اخرجه من رجلیک فان علیک بدنه و علیک الحج حج من قابل و حجک فاسد. اینجا فان علیک به نظر میرسه این فان و ان باید باشه، و ان علیک بدنه و علیک الحج من قابل، چون سه چیز مختلف هست و بله
ترتبی
در کار نیست. بله هیچ نه علیک بدنه معلول قبله نه علت قبله. گاهی قد فا در موارد تعلیلی به علت آورده میشه، گاهی قد در معلول آورده میشه. بدنه بودن و حج بدنه به گردن شخص بودن یا حج من قابل بر عهده‌اش بودن ربطی به حکم قبلی علتاً او معلولاً نداره. این یه جهت از جهت معنایی. جهت دیگه این که تو بعدن هم که این بند خدا داره فتفای اونها رو نقل میکنه اونجا با واف نقل کرده، بعدن میگه که فافتونی ها اولا ان اشق قمیصی و ان ذعه من قبل رجلی و ان حجی فاسد و ان علی بدنه، که اون عبارت درست هست و اینم اینجور باید همون عبارت بعدی باشه، این و این نباشه. خب فطلع ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، لاحظ ببینید مسجد الحرام طلعه یعنی از بلندی دیده شد. کعبه در پایین مسجد الحرام قرار داره، یک شیب داره امثال اینا. طلعه یعنی از بلندی که به طرف مسجد الحرام هست امام سرازیر شدن و امام ظاهر شد. فقام علی باب المسجد فکبر و استقبل. حضرت مشغول انجام مقدمات ورود به مسجد الحرام بودند و تکبیر میگفتند استقبال کعبه بود. یه دفعه این بنده خدا فدن الرجل من ابی عبدالله علیه السلام و هوا ینتف و شعره و یضرب و وجهه، موهاشو میکند و به سر صورتش میکوبید و اینها. فقال له ابو عبدالله علیه السلام اسکن یا عبدالله، آروم باش. فلما کلمه و کان الرجل اعجمیا فقال ابو عبدالله ما تقول؟ قال کنت رجلا اعمل بیدی، کارگر بودم. فاجتمعت لی نفقتون فجئت احوج لم اسأل احدا عن شیء، از هیچ کی هم نپرسیدم، همینجور اومدم و این شکلی. فافتونی هؤلاء ان اشق قمیصی و ان ذعه من قبل رجلی و ان حجی فاسدون و ان علیه بدنه. فقال له مطالب است قمیسک ابعد ما لبیت ام قبل؟ قال فقبلا اولبی. قال فاخرجه من رأسک فانه لیس علیک بدنه. اینجا فانه هم باز و انه باید باشه. فاخرجه من رأسک فانه لیس علیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل. بعد حضرت یک قاعده عام بیان می فرمایند ای رجلن رکب امرن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی. این بند خدا که وارد شده علل قاعده حجی که انجام داده بوده حج افراد بوده. سنی ها معمولا قیدشون حج افراد انجام میدن، حج تمتع رو لازم نمیدونن. چون حج افراد انجام داده بوده، امام علیه السلام دستور حج تمتع رو بهش میدن. کسی که حج افراد انجام داده باشه جهلن، حج افرادشو وظیفش این هست که تبدیل کنه به حج تمتع. و همچنان که در پیغمبر صلوات الله علیه در حجت الوداع دستور دادن که حج رو، حج افراد رو تبدیل کنن به حج تمتع، ولی کسایی که جاهلن حج افراد انجام داده باشن، تبدیل حج افراد به عمره تمتع جائز هست. در واقع امام علیه السلام با این دستور انجام اعمال حج افراد عمره تمتع، تبدیل حج افراد به عمره تمتع رو وظیفه مخاطب دونستن. توف بالبیت سبعا سل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام و بین الصفا و مروه و قصر من شعرک فاذا کان یوم التربیه فاغتسل، یوم التربیه هم غسل کن و اهل بالحج وسنا کما یفنا الناس، غسل کن و... که یه موقعی یادم هست حاج آقا به این روایت استدلال میکردن بر وجوب غسل، میفرمودن این بنده خدایی هست که جاهل به کوچکترین مسائل حج هست، برای این دستور غسل داده شده. خب ظهور این که این فقتصل اینجا وجوبی هست خیلی قوی میشه. یه موقعی هست به یه کسی که میخواد مستحباتو بدونه و اینها دستور میدن، اون ممکنه بگیم اقتصل استحبابیه، ولی این به این شخص دست این رو میگفتن ظهور خیلی قوی در وجوب داره. البته بعدا قرائنی بر عدم وجوبش اقامه کرده بودند و از این ظهور دست کشیده بودن. حالا بله دیگه استحباب شدید هست که خیلی استحباب مهمی داره غسل احرام کل وجوبه. فاذا کان یوم الترویه فاغتسل و اهل بالحج وسنع کما یسنع الناس، به خصوص اگر اهل رو به معنای اینکه صدات رو به حج بلند کنه، اهل با هی دو چشم، گاهی اوقات به معنای احرام حج بستنه، گاهی اوقات صدا رو بلند کردن به حج باشه. اگر به معنای صدا رو به حج بلند کردن باشه، اون دیگه استحباب داره، اون وجوب نداره. ولی خب اون ممکنه اهل به معنای احرم بالحج هست و امثالی ها. خب اینجا به این روایت مرحوم شیخ در بحث براءت تمسک کرده و بعد اشکالی رو مطرح میکنه مرحوم شیخ، که این ظاهر ای رجل رکب امرن به جهالتن شاک نیست، جاهل مرکب یا قافله، میگه از روی نادانی کاری کردم، این در جایی به کار میبرند که طرف در مورد شاک به جهالت نمیگن. عبارت شیخ این هست و منها قوله ای امرئن رکب امرن به جهالت فلا شیء علی و فیه ان الظاهر من الروایه و نظائرها من قولك فلانون عملك بكذاب جهالتن و اعتقاد الثواب اول غفل عن الواقع فلا یا اما صورت تردد فی کون فعلهی ثوابن او خطاعن. ببینید یه نکته هست که آیا از جهت استظهاری مطلب همین جور هست که ایشون میفرماید؟ بله مطلب به نظر ما همین جور هست که ایشون میفرماید. ولی من میخوام علاوه بر بحث استظهاریش یه نکته به اصطلاح فنی طوری هم زمین بکنم. اون اینی که در جایی که شخص این به جهالت ظاهرش با یه سببیته، یعنی جهالت منشأ شده است که من این کار رو انجام بدم. کسی که شاک باشه، شک نسبت به دو طرف قضیه علی‌السبیه است. شک که منشأ نمیشه که من این کار انجام بدم. شک نمیدانم این واجبه یا واجب نیست، چون نمیدانم واجب یا واجب نیست، این شک منو وادار میکنه کار انجام بدم. شک مگر شک به اصطلاح موضوع باشه برای حکم شرعی به عدم انجام عمل، که خب اون اشکال نداره بگیم که شک منشأ شده است که من براءت جاری کنم، براءت جاری کردن من رو به ارتکاب این عمل انجام داده با واسطه براءت و امثال اینها ممکنه. ولی در جایی که هنوز نمیدانیم براءت جاری هست یا جاری نیست که به این روایت نمیشه تمسک کرد. یعنی فرض اگر کسی در بحث ما میشه تمسک کرد، چون فرض این هست که ما از جایی دیگه براءت رو، یعنی اگر اون اشکال استظهاری رو بذاریم کنار، در بحث ما نحنفی میشه بحث به تمسک کرد. به این اعتبار بگیم که رکب امرن رکب امرن به جهالتن، اهم از اینی که اون جهالت مستقیمن منشأ ارتکاب امر بشود یا اون جهالت منشأ بشود که یک حکم شرعی در اینجا مترتب بشود، که اون حکم شرعی منشأ بشود که من این کار رو مرتکب بشوم با واسطه هم باشه، اونها اطلاق روایت اون رو میگیره. بنابراین در منی که به وسیله چون شک داشتم، شک منشأ شده از براءت اجرا کردم، براءت که اجرا کردم عملم رو با این مانع همراه کردم، میگن لا شیء علی، یعنی آن اثری که انجام این عمل با مانع در صورت امن داشت که لزوم اعاده است، بطلان عمل قضا هست، اون عمل دیگه نیست. میخواد بگه که اشاره به این هست که عملی که اگر متعمدن انجام میشد و عالمان انجام میشد باطل بود، من باید انجام لاشه علی، یعنی که به گردن من دیگه انجام عمل نیست. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما تو بحث نه حالا صحبت میکنم عرض کردم اصلا استظهار مرحوم شیخ من نظر ما درسته، منهای این اضافه‌ای که من کردم. این اضافه برای تأیید فرمایش شیخ در بحث براءته، یعنی با توجه به بایی که ما اولا این ایام رای اون را که بمرم به جهالتن، این که صورت شاک رو بگیره خیلی دشوار هست. جهالت یکی از اصطلاحات استعمالات شایعش، حتی جهالت و لایعلم امثال اینها، حاج آقا این رو تو بحث براءت اشاره میکردن، میگفتن لایعلم و اینها دو جور اطلاق داره. یک اطلاق در مورد جهل بسیطه، گاهی قد لایعلم به کار برده میشه، ولی یک اطلاق دیگه و لایعلم یعنی اصلا توجه به مسئله نداره، نه اینکه مسئله رو میدانه. لایعلم یعنی غفلت از مسئله داره، و این مورد روایت هم این مورد بوده. لایعلم معنی جامعی نیست که جامعه شاک یا به اصطلاح غافل و جاهل مرکب و امثال اینها، دو جور اطلاق مختلف داره و ثابت نیست که اینجا به خصوص موردش که مورد غافل و امثال اینها بوده، جاهل مرکب و غافل و اینها بوده، این مورد نمیگیره. علاوه بر این که ما بگیم مراد از جهال اطلاق جهالت یعنی بگیم اینجا مراد این هست که جهالت با واسطه منشأ ارتکاب عمل شده باشه، اونم خیلی روشن نیست، اونم خیلی روشن نیست. بنابراین عرض کردم در ما نحن فیه ممکنه یک کسی تمسک بکنه، یعنی وجه تمسک داره در مورد شاک، ولی در مورد بحث عرض کنم براءت هیچ وجهی نداره. نکته ای رو اینجا ضمیمه بکنم که نکته مهم در بحث براءت این است که در مورد روایت شخص فحص نکرده بوده و شبهش هم شبهه حکمیه بوده، یعنی بحث حکمیه است. اگر اون مراد شاک رو بخواد بگیره، باید شاک در مورد روایت رو باید بگیره، یعنی شاک غیر فاحص، غیر متفحص. شاک غیر متفحص قطعاً براءت نداره، قطعاً براءت نداره. ولی اگر ما گفتیم که این ناظر به بعد از اجرای براءته، بعد از اجرای براءته میگه کسی که اون جهالتش منشأ ارتکاب عمل بشه به جهت اینکه یک اصلی جاری کرده، خب اونجا مفروغون ان گرفته که اون جهالت به انجام عمل انجامیده، خب طبیعتاً بحث فحص نکردن مانعی نداره. در جاهل و غافل اون قهرن خود اون جهلش اونو به طرف انجام عمل میکشه، جاهله غافله نمیدونه یه همچی شرطی وجود داره. به خلاف عرض کنم شاک به طور متعارف اگر فحص نکرده باشه، خب یا میره میپرسه و یا احتیاط میکنه. اینجور نیست که خودت شک منشأ بشه که به محضی که شک کردید بدون اینکه هیچ اصلی جاری کنید و هیچ قانونی بخواد این مطلب رو مرتکب بشید. بنابراین من عرضم این هست که این روایت در بحث براءت اصلا جایی نداره، ولی در ما نحن فیه اگه اطلاق شما منکر اطلاقش هستیم، ولی اگه کسی به اطلاق این روایت بخواد تمسک کنه خیلی بیراه نرفته. خب این یک مرحله بحث. مرحوم شیخ انصاری اینجا یه مطلبی رو به عنوان مؤید اینکه این جهالت مراد شاک نیست، شاک رو شامل نمیشه، گفته، بعدم یه فتعملی اضافه کرده. چی؟ حالا همونم نه، اصلا به جهالتن تو بسر هم به جهالتن هست، به جهالتن هم اطلاق نداره. حالا بعد بیشترم صحبت میکنم. آقای مرحوم شیخ میفرماید که اینکه جهالت صورت تردد رو شامل بشه، این رو باید نتیجهش این میشود که این شک رو به شک غیر مقصر باید تخصیص بزنیم. شاک مقصر که خب گناه کرده و فلاشه علی نیست، فلاشه علی یعنی عقوبت نداره، قد مسلمی فلاشه علی نفی عقوبت هست. در مورد شاک مقصر که عقوبت وجود داره، شاک هست مقصر هم هست و عقوبت داره دیگه. پس بنابراین این رو شاک مقصر رو باید از تحت این روایت خارج کنیم، در حالی که این روایت سیاقش آبی از تخصیصه، سیاقش آبی از تخصیصه و تعمل. خب این رو دوستان ملاحظه بفرمایید تو کتاب‌های عرض کنم شروح رسائل و امثال اینا، ببینید این فتعمل رو چجور معنا کردن. یه نکته من ابتداعا عرض بکنم، بعضی ها این فتعمل رو به این برگردوندن که نه، این فتعمل که این شاک اطلاق دلیل شاک رو هم میگیره. اینجور حرف زدن فتعمل رو به این که اصل مطلبی که ما گفتیم غلطه درست نیست. شیخ میگه که ظاهرش این مطلب هست، معیدم ذکر کرده فتعمل که من بیخود گفتم ظاهر این مطلبه. فتعمل یا در جایی هست که میخواد تأیید کنه مطلب سابقش رو، جنبه تأییدی داره، یا اگر هم جنبه تضعیفی داره مثلا یه جایی مطلب رو خراب میکنه. مثلا اینجا اگر ایشون فتعمل که این معید معید خوبی نیست، خب اب نداره، ولی جایی که اصل مطلب رو هم میخواد ایشون خراب کنه با فتعمل به کار نمیبرن. حالا ملاحظه بفرمایید که آیا این فتعمل تأیید یؤیده هست، تقویت تأییده، یا تضعیف تأیید اون تأیید هست؟ این کدومشونو داره ایشون بیان میکنه؟ اینو تو کلاس راهنما صحبت میکنیم. من این بحثش رو تو حدیث رفع مفصل بحث کردم در این فتعمل، ولی میخوام تو کلمات دیگه تو اینجا تو کلاس نمیخوام دیگه اون بحثشو وارد بشم. تو کلمات محشین رسائل ملاحظه بفرمایید ببینید این فتعمل رو به چه معنایی کردن. عرض کردم اون معنایی که فتعمل رو بخوایم بزنیم که مثلا اصل مطلب رو خراب کنه اون درست نیست. آیا معنای دیگری غیر از اون تو کلمات محشین آمده نیامده؟ به خصوص حاشیه های جدید رسائل که من اون موقع من یادم نیست که این بحث رو کامل حواشیش رو نگاه کردم یا نکردم، ولی به هر حال اگرم حواشیش رو کامل نگاه کردم بعد از اون زمانی که ما بحث براعت رو کردیم یه سری حواشی جدید مهم رسائل چاپ شده که حاشیه مرحوم سیده که بعد از بحثای ما چاپ شده، من اون موقع اون رو ندیدم. یکی حاشیه ای هست از آقای عثمان سعید حکیم از تنقیح، حاشیه خیلی خوبیه و نکات قابل توجهی داره در مورد اینا رو مراجعه کنید. من مراجعه نکردم، مراجعه کنید این دوتا حاشیه رو لااقل و جاهای دیگه ببینید در مورد فتعمل آیون چی دارن. خب حالا ما اشکالاتی که به این روایت مطرح هست، یک اشکال همینه که اصلا ما این رو ناظر به شاک نمیدونیم، بنابراین این ربطی به بحث ما که میخواییم بگیم شاکی که براعت جاری کرده و بعد از اجرای براعت کشف خلاف شده، این به او ربطی نداره. اصلا این داله بر این مطلب در مورد شاک نیست. این یک نکته. به خصوص عرض کردم این در جایی هست که به نه یکی که این روایت مربوط به شاک نیست و این یه نکته. نکته دوم، حالا یه مطلبی رو هم اضافه بکنم، اون اینی که اصلا فلاشه علی آیا ناظر به آقای شهیدی اینجا یک مطلبی رو دارن، میگن که این روایت ناظر به بحث ما نیست. آقای شهیدی دو تا اشکال به این روایت کردن. یکی این که این روایت ناظر به نفی قضا نیست، نفی اعاده یا نفی قضا نیست، و اشکال دوم این که اگر هم ناظر باشه ممکنه ما بگیم ادله خارجیه داریم برای اینکه در بعضی موارد از این روایت بعد بعضی موارد رو خارج کرد، با توجه به ادله خارجیه این دلیل اقف از مدعا خواهد بود. اما اشکال اولشون گفتن که این روایت میگه احکامی که ارتکاب عمل به دنبال داره، اون احکام در جایی که این ارتکاب عمل از روی جهالت باشه بار نمیشه. اون احکام مثل چی؟ مثل کفاره. کفاره، حالا من مطلب رو بالاتر دک بکنم، آثار تکوینی یا آثار تشریعی. آثار تکوینی مثل عقاب، اون رو هم نفی میکنه. آثار تشریعی مثل کفاره، لزوم کفاره، اون رو هم نفی میکنه. ولی اینهایی که مربوط به ارتکاب عمل باشه، لزوم اعاده موضوعش ارتکاب عمل نیست، موضوعش عدم اتیان به مرکب هست. چون مرکب رو من نیوردم، خب باید بیارم. تکلیف رو امتثال نکردم، باید امتثال کنم دیگه. اون فوت شده تکلیف از من، عمل رو اتیان نکردم، باید قضا کنم. به ارتکاب عمل ربطی نداره. بنابراین این ناظره به عرض کنم موارد عقوبت و کفاره هست. با این بیان کردن حالا در اون مورد صحبت هم میکنیم. اون من عرض کنم خدمت شما، حالا که گفتید مطلب رو هم عرض بکنم. آقای شهیدی میگه مورد روایت مقصره، اصلا مورد روایت مقصره. و شاید مرحوم شیخ که میگه سیاقو، حالا من سیاقو یعبان تخصیف، یه ناظر ممکنه به این جهت ناظر باشه که مثلا اینجوری بخواد ایشون بیان کنه که صورت روشن اون مورد مثلا روایت صورت مقصره. خب طرف تحقیق نکرد، خب با تحقیق میکرده این مقصره دیگه، تحقیق نکرده آمده با اینها. من به نظرم این که ما مورد رو مقصر بدونیم، نه، تحقیق بر کسی لازم هست که اولا که بداند تحقیق لازمه، احتمالشو بده. این بنده خدا یا لااقل در مورد خودش لازم میدونسته. اولا ممکنه این بنده خدا میگفته که من نیاز به تحقیق ندارم، نه میگفته نیاز به تحقیق ندارم، میرم اعمال رو همه چیز میکنم، از هر جور مردم انجام میدم، اونو همجور انجام میدم. اینکه یه سری چیزها رو بعد از قبل بدونه، اونجا که میره ممکنه کسی نباشه که ازش بپرسه و امثال اینها، اصلا به ذهنش خطور نمیکرده. مقصر بودن بر کسی که لزوم فحص را میداند ثابت هست، حداقل احتمال میده که بالاخره باید این کار رو بکنه. به خصوص یه نکته، به خصوص بنده خدا عجمی بوده، احتمالا تو محلش مثلا عالم نداشتن. میگفته که اگه فحصم لازم باشه به این عنوان که برد شهر دیگه و با حرج فحص کنه، نه لازم نیست، حرجی بوده براش فحص کردن، فحص کردن براش حرجی بوده. در نتیجه این که بگیم که حتی مثلا خودش رو با فرض حرج بودن و امثال اینها این رو لازم میدونسته و امثال اینها، این که حتما لازم نمیدونسته. علتی هم که لم افعل احدم این جهت بوده. البته خیلی وقتا ولو مثلا از شهر خودش داره میاد، اگر یه مقداری دقت میکرده ممکنه تو شهر خودش یک کس دیگه هم پیدا میشده که تحقیق کنه، ممکن بود یه ذره مسیرشو منحرف کرد بکنه تو یه جایی که این افراد هست پیدا بشه، با یه کاروانی بره دنبال این باشه که کاروانا، اینا امکان داره به اصطلاح. ولی صورت این که ما بگیم که این طرف احتمال میداده است که به گردنش واژه، ممکنه احتمال نمیداده، میگفته اگرم فحص رو که عقل انسان حکم میکند به لزوم فحص برای احکام، هل تعلمت افلا تعلمت که در روایت هست که اشاره به اون حکم فطری عقلی هست، در مورد کسی هست که فحص براش مقدور باشه من دون حرجن، این موردش ممکنه فحص براش مقدور حرجی بوده، بنابراین اصلا یا خیال میکرده حرجیه یا لااقل خیال میکرده حرجیه، امثال اینها دیگه به این فکرها نیفتاده. خیلی وقتا اینجوریه، شما
دیده
نه، این اگه دیده بود که چیز به اصطلاح جلب توجهش میکرد، جلب توجهش ممکنه احساس کرده که این یک آداب استحبابیه. نه نه، یعنی ایشون میگه چطور شد وسط چیز هم نه، موقعی که میخواسته محرم بشه در اون موقع پیداست کسی نبوده دیگه، چون اون زمان ها فرض کنید که
مفتی اصلا از مفتی تلالباده رد نشده، بگنه یک احتمالی
میداد دیگه. بله تلبیه گفته، تلبیه گفته، تلبیه کجا گفته؟ بالاخره به طور من
آره.
نه نه، مرادم اینه کی تلبیه گفته؟ کی تلبیه گفته؟ آیا از میقات گذشته؟ نگذشته؟ البته ممکن از میقات هم نگذشته، اینم هست، از میقات نگذشته، همینجوری سرشو انداخته زیر با جده اومده، بعد در نتیجه حالا تو میقات ممکنه ما بگیم افراد حسن، اون زمان ها معلوم نیست اینقدر شلوغ بوده باشه که الان هست که شلوغ است و امثال اینا، از میقات هم عبور کرده بوده، زمانی از میقات عبور کرده که یکی ساعتی بوده که خلوت بوده و امثال اینها. عرض کنم خدمت وجود شما
حملش به مقصر،
نه این هیچ وجهی نداره که اینو ما مقصر حمل کنیم، اصلا عرض کردم اینجا قطعا مراد مقصر نیست، چون فلا شیء علی قدر مسلمش این هست که کفاره و عقاب و مؤاخذه و امثال اینها رو میخواد برطرف کنه، مقصر که اینا رو داره، فلا شیء علی اینا رو که دیگه شامل میشه دیگه. بله نه، اینه که مقصر، این که مرحوم شیخ میگه باید مقصر رو خارج کرد، اون بیانی که مرحوم شیخ داره رو عرض کردم، بیانی که مرحوم شیخ داره که میگه باید مقصر رو از تحت این دلیل خارج کرد و امثال اینا، بعد دقیقا آقای شهیدی برخلاف میگه اصلا موردش مقصره، نه این معنا نداره که بگیم موردش مقصر هست و امثال اینها. خب حالا اون بحثای فتعمل و اون چیزا بحثایی هست که دیگه من وارد اون بحثاش نمیشم. خب آقای شهیدی اشکالی که مطرح میکنند این هست که این روایت در مورد آثار ارتکاب المحرم بیان کرده، ولی اعاده و قضا از آثار ترک عمل مرکب هست، نه انجام فرض کنید لباس احرام پوشیدن، لباس احرام پوشیدن که چیز نیست به اصطلاح، اونی که هست عمل کامل باید انجام داده باشه، عمل کامل وقتی انجام نداده اون عرض کنم به اصطلاح اعاده داره و قضا داره. مثلا فرض کنید تو عرض کردم تو نماز، تو نماز یکی این که من سوره رو نخوندم، نماز با سوره خواندن این موضوع چیده نیست، نماز بدون سوره، نماز بدون سوره خواندن موضوع چیده نیست، نماز با سوره نخواندن موضوعه. این میگه که شما یک کاری رو از روی جهالت انجام بدید، یعنی یک کار محرم، ولی یک کاری که مأمور به نیست انجام دادن اون موضوع چیزی نیست. انجام عملی که مأمور به نیست که موضوع عملی نیست، عدم انجام مأمور به این موضوع هست، این موضوع هست. ایشون اینجوری بیان میکنه. خب ببینیم، عرض کنم خدمت شما، من فکر میکنم که اصل این که این روایت ظاهرش اینه که مربوط به مؤاخذه و رفع عقوبت و امثال اینها هست، بعید نیست همینجور باشه. و اینکه اینجور چیزها فلاشه علی ناظر باشه که اون عمل شما صحیح هست و لاشه علیه من الاعادت و القضا و امثال اینا بونا ناظر باشه، خیلی ذاتن مستبعد هست. مورد روایت، همین توضیح در مورد روایت هم عرض بکنم، بنابر تحقیق در هیچ یک از محرمات احرام حج فاسد نمیشه، حتی جماع قبل از وقوفین که حج من قابل داره. بنابر تحقیق حج من قابل عقوبت هست و حجۃ الاسلامش همون حجی است که به اختلاف فاسدش کرده. حجی که فاسد کرده اون حجۃ الاسلامشه، ولی عقوبتاً سال بعد باید حج به جا بیاره. پس بنابراین نفی حج من قابل، نفی بدنه، اینا همشون از باب نفی الکفاره است. اینا کفاراتی هستند که به گردن شخص میاد که جهالت بالجهاله، یعنی حتی در مسئله جماع که مسلمن حج من قابل داره و بدنه داره و امثال اینا که اون جایی که مسلمم هست جماع قبل از وقوفین، اونجا هم کفاره است. یعنی در مورد روایت اینجا بحث بطلان حج و امثال اینها نیست، مورد مربوط به بطلان نیست، مورد این هست که یک عقوبت سنگینی اصحاب ابو حنیفه به گردن این گذاشتن که حج من قابل هست و بدنه هست. امام علیه السلام این عقوبت و این کفاره رو از شخص جاهل مرتفع دونستن، پس مورد اختصاص به کفاره داره. این که ما منهای مورد اون حکم رو بخوایم بگیم که از عقوبت و کفاره‌ای که تو روایت هست بیشتر از اون رو میخواد بیان کنه، خیلی دشوار است. این همون مورد رو میخواد بگه، این اختصاص به این مورد نداره، به طور کلی کفاره‌ای بر عمل جاهلانه بار نمیشود. و عرض کنم به خصوص با توجه به این نکته است که بسیاری وقتها قطعا عمل جاهلانه اجزا نداره. شخصی از روی جهل نماز بی وضو بخونه، موذیه؟ موذی که نیست. و نسبت به خیلی از امور که ما داریم اینها، ما بخوایم همه اینها رو از تحت دلیل خارج کنیم، یه چیز روشن‌ترش اینه که بگیم از اول ناظر به کفاراته. یه جور این هست که ما بگیم که این اطلاق داره، بعد بخوایم با دلیل دیگه اینها رو خارج کنیم. یه جور دیگه اینها که وقتی ما میدانیم یک سری اعمال واضحی وجود دارد و این اعمال واضح عرض کنم اجزاء رو بدم، یعنی یک سری صور روشنی وجود دارد که عدم این که عمل ما مشتمل بر اونها نباشه، یعنی یک سری شرایطی وجود داره، اجزایی در عمل هست که اون اجزا و شرایط ولو جهلن ترک شده باشد به بطلان عمل می انجامد، به بطلان عمل می انجامد. این حالا فرض کنید شما، عرض کنم خدمت شما، این تو خود همین حجی که مورد روایت هست، تو خود حج اعمالش فرق داره. یعنی بعضی از فرض کنه وقوفین شخصی ترک بکنه، وقوفین رو ترک بکنه عملش باطله، ولو جهلن ترک بکنه. اینجور نیست که عملی صحیح باشه. بله مثلا طواف و اینها رو جهلن ترک کنه وقتش بگذره اون عملش باطل نمیشه، قربانی رو ترک کنه اون عملش باطل نمیشه، جهلن انجام نداده باشه عملش باطل نمیشه. عرض من این هست که با توجه به این که در بطلان عمل و عدم بطلان عمل بین اعمال مختلف فرق است، ممکنه این فرق خودش منشأ بشود که ما از اول بگیم این ناظر اصلا به بحث بطلان نیست. حالا این توضیحاتی داره، کلام آقای شهیدی رو ببینید و در موردش بعدن صحبت خواهیم کرد. حالا وقت گذشته من یه نکته عرض رو کنم در بحث حدیث رفع که بعد از بحث روایت عبدالصمد ابن بشیر هست. دو تا مقاله در این پژوهشنامه اصول فقه اسلامی هست، اینا رو ملاحظه بفرمایید. یکی در شماره دوم مقاله آقای شهیدی، بازخوانی دلالت حدیث رفع و کفایت عمل ناسی. کفایت عمل ناسی، این ممکنه استدلالات که ایشون اونجا در مورد عمل ناسی مطرح کرده در مورد عمل جاهلی که با توسک به براءت عمل انجام بده مطلب بیاد. موضوعشون عمل ناسیه ولی این استدلالات میتونه نسبت به غیر او هم تعمیم پیدا کنه. این یک بحث. یک بحث دیگه، آقای عطارمنش رفیق قدیمی ما، ایشون هم تو شماره 3 بازشناسی متعلق رفع در حدیث رفع از گذر معناشناسی هوشمند. این هم ایشون بحثایی داره، یه مقدار متفاوت هست با بحثایی که ما در بحث حدیث رفع مطرح میکردیم. اونها رو ملاحظه بفرمایید. ما در مورد فرمایشات آقای شهیدی و این مقاله‌ای که آقای عطارمنش مطرح کردن اینها صحبت خواهیم کرد. هیچ من هر دوش رو قدیم مرور کردم، هنوز به صورت چیزی نگاه نکردم، تخصصی و با دقت نگاه نکردم. نمیدونم حالا قبول میکنیم قبول نمیکنیم، فعلا نگاش نکردم که مطلب ببینم چطور هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. بله این جلد های چاپ شده نیست، نه این چاپ نشده، ولی تاریخش رو من عرض میکنم. تاریخش 25 هفته 1395